أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مرحوم نائمی و مرحوم آقای خویی فرمودند اثبات امکان ترتب کافی برای اثبات وقوع آن. همین که ثابت شد ترتب ممکن است، تمسک می‌کنیم به اطلاق خطاب تصنیف به مهم و می‌گوییم تنها مانع عقلی این است که امر به مهم در فرض امتثال اهم ثابت باشد. اطلاق امر به مهم در فرض امتثال اهم مانع عقلی دارد، اما وجوب مهم مشروطاً به اتیان الامر بالاهم وقتی مانع عقلی نداشت، تمسک میکنیم به ظهور خطاب امر به مهم. ما عرض کردیم این مطلب نیاز به تحقیق و بررسی دارد. چرا؟ برای اینکه موارد مشابهی هست در اصول که ما عرض کردیم اون چه ظاهر خطاب قابل التزام نیست، توجیه خطاب مما لا یقبله العرف ولو امکن عقلا. مثلا مثالی دیروز زدیم، امروز هم مثال دیگری میزنیم. مثالی که امروز میزنیم این هست که دلیل میگه خبر الثقه حجه، شامل خبرین متعارضین هم میشه، ولیکن مشکل در اطلاق حجیت این دو خبر هست. اگر بگویند این خبر حجت به شرط التزام به آن، حجیت مشروطه به التزام، اون خبر هم حجت مشروطه به التزام، میشه حجیت تخمیلیه. کما این که در باب فتویین متعارضه مشهور قائلن به حجیت تخمیلیه، میگن هاذ الفتوا حجتون به شرط التزام به. اگر ملتزمی به فتوای این مرجع مساوی عمل کنی، فتوای او حجت است. اگر ملتزمی به فتوای مرجع مساوی دوم عمل کنی، فتوای او حجت است. این که محال نیست. ولذا گفته میشه که ما از اطلاق خبر و ثقت حجه، فتوى الفقیه حجه، بعد از این که عقل میگوید امکان حجیت مطلقه هر دو نیست، حجیت مشروطه استفاده کنیم. چه مانعی دارد؟ ما در بحث تعارض عرض کردیم که اولا گاهی قرینه متصل است، عرف واضح است نزدش که دلیل خبر و ثقت حجتون شامل خبرین متعارضین نمی شود معن. این قرینه متصل موجب اجمال میشه در این دلیل حجیت. چطور ما ظهور این دلیل را در حجیت تخییلیه اثبات کنیم. و بر فرض قرینه منفصله باشد، بدیهی نباشد مشکل شمول دلیل حجیت خبر ثقل الخبرین المتعارضه، ولی به هر حال قرینه منفصله یعنی برهان عقلی نظری آمد گفت یمتن او حجیت کل الخبرین المتعارضین معن حجیتا مطلقا. این کلفت زائده دارد بگویی مولا لحاظ کرد فرض تعارض را. خب باید اینطور بگیم، بگیم مولا لحاظ کرد فرض تعارض را. در فرض تعارض به جای حجیت مطلقه حجیت مشروطه جعل کرد. آیا خطاب خبر و ثقت حجتون قابلیت عرفیه دارد که بگوییم نظر کرد مولا الا فرض تعارض و با جعل حجیت مشروطه علاج کرد تعارض را؟ این خطاب خبر و ثقت حجتون عرفاً متکفل این هست؟ برفرض به نظر عقلی ظهور منعقد میشه در دلیل خبر و ثقت حجتون نسبت به این خبرین متعارضین، ولی آیا بناء عرف و عقلا بر حجیت همچو ظهوری هست؟ ظهوری که نیاز به کلفت زائده دارد. این بحث مشکلی است که ما از خبر و ثقت حجتون بیاییم و بر این خطاب خبر و ثقت حجتون تحمیل کنیم که اون ناظر است به فرض تعارض و برای فرض تعارض جعل حجیت مشروطه کرده است. هذا حجتون اذا التزمت بالعمل به ذات الخبر حجتون اذا التزمت بالعمل به، ولی در غیر فرض تعارض نه، جعل کرد مولا حجیت را برای خبر حجیت مطلقه. بر فرض همچو ظهوری در خطاب خبر استقت حجت منعقد بشه، آیا احراز کردید بناء عقلا را بر حجیت همچو ظهوری؟ برهان عقلی که نداریم که هر ظهوری حجت است، بناء عقلا. شما مثال ها منحصر به این موارد نیست که من عرض می کنم. دیروز مثال علم اجمالی رو زدیم که نجاست احد المائن که کسی بگوید اطلاق حلیت ظاهریه این دو انا مشکل دارد. خب اصل حلیت این انا مشروطاً به ترک الانا آخر، حلیت الانا آخر مشروطاً به ترک الانا اول که مشکل ندارد. یا در خبرین متعارضین که امروز مثال زدیم، یا فرض بفرمایید کسی همزمان رفت دو تا خواهر گرفت، بگیم نفوذ این عقد بر این خواهر مطلقا و نفوذ عقد بر اون خواهر مطلقا محاله، به خاطر اینکه یه دو منه جمع و بین الافته. ولی شارع بگه هذا العقد نافذ اذا التزمت به، ذات العقل نافذن اذا التزمت بهی اذا اخترته، که از بعض روایات استفاده میشه که کسی که دو تا خواهر رو بگیره همزمان یختار و واحدتا منهما، یکی را انتخاب می کند برای زوجیت، نیاز به عقد مجدد نیست. حالا اون روایت روی سر ما اگر سندش تمام بشه اصحابم ازش اعراض نکنن ما قبول میکنیم، اما کسی بیاد از خود احل الله عقد النکاح استفاده کنه این معنا را، نفوذ این عقد بر خواهر به شرط الالتزام به این، نفوذ عقد اون خواهر به شرط الالتزام به این، این قرصی نیست. ولذا در بحث تداهم هم عرض میکنم این که به عنوان یک اصل مسلم گرفتن که امکان تردد همان و حجیت ظهور خطاب امر به اهم نسبت به اصل وجوب، حجیت ظهور خطاب امر به مهم در اصل وجوب مهم همان، نخه ممکنه شارع بتونه تصریح کنه ان ترکت الاهم فأت بالمهم، ولی از اطلاق خطاب امر به مهم نتونیم امر ترتبی استفاده کنیم. کما اینکه نظر برخی از عازم است این هست که اصلا خطابات تکلیف منصرفن از فرض تداهم، اصلا عرض به تعبیر ایشان گاهی تعبیر می کردن اگر دید در این ظهور اضطرابی پیش آمد، یعنی توقف کرد عرض، مستقیم نبود معنایی که این خطاب دارد، عرف متوقف می شود و عمل نمی کند به خطاب. خب ایشان نظرشون اینه، میگن در باب تداهم هم عرف استظهار نمی کنه که خطاب عقم السلام می گوید من واجبم حتی در حال تداهم با انقاض غریق، انقض الغریقم میگه من واجبم حتی در فرض تداهم با وجوب نماز، بعد ما بیاییم بشینیم خود از پیش خودمون ترتب رو پیشنهاد کنیم برای علاج این تعارض، این مورد قبول همه نیست. ولذا باید در ضمن این مباحثمون این بحث رو هم دنبال کنیم که در کجا استظهار از خطاب کردن برای امر ترتبی عرفی است، در کجا عرفی نیست، صرفا بحث عقلی کردن کافی نیست. خود مرحوم آقای خویی در احکام امضائیه قبول نداره که امکان ترتب مساوی است با وقوع آن. چطور؟ ایشون میفرماید که رجل نظر ان یزور الحسین علیه السلام فی عرفه هذه السنه ثم استطاع. خب وجوب وفاء به نذر مطلقا منافی است با وجوب حج و وجوب حج وجوب ابتدایی است، اما وجوب وفاء من از وجوب امضایی است، شرط الله قبل شرط. خب وجوب امضایی در جایی است که منافی وجوب ابتدایی الهی نباشد. خب ان قلت لو ترک هذا المكلف حجت الاسلام فهل یجب علیه الوفاء بالنذر ترتبا یا نه حضرت امام میدونید فرموده اگر حج نمیری باید وفا به نذرت رو ترک نکنی، چون معتقد باب تداهمه به این معناست که خب حج مقدمه چون حکم واجب اولیه، ولی اگر حج نرفتی کربلا تو برو، نه اینکه عرفه بری عرض شود که دنبال گردش خودت. مرحوم آقای خویی فرموده نه حج نرفتی بد کردی، اما لازم نیست کربلا بری. چرا؟ برای اینکه امر مطلق به وفا به نذر که نمیشه، امر ترتبی در اینجا راه ندارد، دلیل خاص میخواهیم. چرا؟ برای اینکه ظاهر خطاب سه به نذر یک امضاه، من مکلف که ترتبا نذر نکردم، من مطلقا نذر کردم، من نگفتم این ترکت الحجف حضور الحسین علیه السلام فی عرفه، من به طور مطلق نذر کردم. شارع بیاد بگه وفا کن به نذرت الا تقدیر ترک الحج، این مفاد امضا نیست. امضا دارش اینه که من فقط مهر تایید میزنم آخر نامه، آخر این نزد تو مهر تایید میزنم، نه اینکه تصرف میکنم در نزد تو. مهر تایید یه امضاء خداست که تایید میشود، این نه این که نمیشه. بخواد خدا بگه اگر و مگر باشه که اگر حج نرفتی نزد و وفا کن، این مطاق دلیل امضاء نیست. پس حالا بالاخره ایشان در اینجا پذیرفته با این تقریب که امکان ترتب مسابقه با وقوعش نیست. حالا در جای خودش اگر فرصت شد این مطالب رو بحث خواهیم کرد.
نظر مطلق هم که نگه از روزو این به قید ادراک اون از نکرده که حالا اگه بگی در صورتی که حج نمیری اون از رفا کن متعلق امضا میشه غیر از نظر نزد
دیارات
امام
حسین
علیه السلام
رو،
نه به
قید
اطلاق مترتب نباشد.
بالاخره این آقا نزد مطلق شد، شارع میخواد نزد این رو به طور مشروط امضا کنه. خب ببینید خب همین امضا مشروط میخواد امضا مشروط بکنه دیگه. ایشون میگه مطاق خطاب امضا
خود امضا مشروط شد، متعلق نزد ممضاد که مشروط نمیشه.
حالا ما بحث تفصیلی در این مطلب نمیخوایم بکنیم. حالا فرمای شما رو ما به نحوی در باب تعارض مطرح کردیم در جواب بر مرحوم آقای خویی، ولی کلام در این که خود ایشون میخوایم شاهد بیاریم که امکان ترتب را مطابقه با وقوع
فایده اشتباه
شده
خود نگره،
یعنی با اون مبلغ اینجا نمایی میاد درست که نیست،
یه
دفعه داسته که نفهم اما اصل مدعا درسته که صرف امکان ترتب لا یسابق الحکم به وقوعه. باید ما نکته رو پیدا کنیم. بله امکان ترتب برای اینکه امر ترتبی به دلیل خاص ثابت بشود خب مشکلی ندارد. حالا راجع به حالا اینا رو باید تو همین مبانی و مسالک تداهم حساب کنیم، ببینیم کدوم مسلک با نظر عرفی مطابقت داره. راجع به این مطلب دوم هم که اصلا در بحث تداهم نیاز به امکان نیاز به ترتب داریم یا نه، برخی از بزرگان فرمودن نه ما نیاز به ترتب نداریم، تداهم بین اهم و مهم، تداهم بین المتساویین، نیازی به ترتب نداره. اصلا امر به متداهمین مطلق است. صله وجوب صلات را مطلقا میرساند، انقذ الغریق هم وجوب انقاذ را مطلقا میرساند و عقلا هیچ محذوری ندارد امر مطلق به نماز و امر مطلق به انقاذ غریق. حالا اتفاقا مکلف قادر بر جمع نیست بین الامتثال باشه، نوبت برسه به حکم عقل و الا لغو نیست، مستهجن و قبیح نیست اطلاق وجوب نماز و اطلاق وجوب انقاذ نسبت به فرض تداهم. چرا؟ برای اینکه عقل و عرف بیش از عقل و عرف بیش از قدرت بر ذات متعلق رو شرط نمی کنن. اما قدرت بر جمع بین این فعل واجب و جمع بین فعل واجب دیگر داری یا نداری، اون دیگه مربوط به خطاب شرعی نیست، اون دیگه مربوط میشه به حکم عقل در مقام لزوم امتثال. این مسلکی است که ما در دوره قبل انتخاب کردیم. دیدیم برخی از بزرگان از جمله صاحب منتقى الاصول هم این مسلک رو انتخاب کردن. حضرت امام بالاتر فرموده، فرموده اصلا قدرت بر ذات فعل واجب هم شرط تنجزه، تکلیف شامل غیر مقدور هم میشه، فضلا از این که خود فعل مقدور باشه، جمع بینه و بین واجب آخر غیر مقدور باشه، که این رو باید بحث کنیم. ما پس اول ببینیم مسائلی که در باب تداهم بین اهم و مهم یا بین متساویین چند تاست. ما که استقرا کردیم در نظر ابتدایی پنج مسلک هست، که خود این پنج مسلک هم بعد انشعاباتی پیدا می کنند. حالا ما به عنوان این پنج مسلک می کنیم. مسلک اول مسلک مرحوم آخونده که میگه اصلا چون ترتب محاله، با وجود امر به مهم، امر با وجود امر به اهم، امر به مهم ساقط است رأساً نسبت به فرض تداهم، اصلا امر به مهمی نداریم. در تداهم متساویین هم هر دو امر ساقط است، نه امر به این متساوی داریم نه امر به اون متساوی. خب جناب آخون این که شد تعارض، که تداهم رو کشوندید به باب تعارض، میخواید بگید با وجود امر به اهم امر به مهم ساقط است، با وجود تساوی متداهمین هر دو امر ساقط است. مرحوم آخون میگه بله، نسبت به حکم فعلی متداهمین هم به باب تعارض برمیگردن، منتها فرق باب تداهم با باب تعارض اینه که احراز کردیم ملاک را در کلل حکمه در باب تداهم، در باب تعارض احراز نکردیم ملاک را. اکرم العالم لا تکرم الفاسق، نسبت به عالم فاسق ما احراز نکردیم، هم مفسده هست که ملاک حرمته، هم مصلحت هست که ملاک وجوبه. ولی در باب تداهم کلا عرض میکنم در باب تداهم هر دو ملاک هست. چون هر دو ملاک هست، شما اگر اهم رو ترک کنی مهم رو بیاری صحیحه لشتمالهی علم ملاک، و در متساویین چون هر دو ملاک هست، مولا که قبیه تصویب کنه که در ملاک این رو من کشف میکنیم یک امری دارد به به جامع بینهما اعت احدهما، چون ملاک که در هر دو هست، خب مولا قبیحه که بیاد بگه که نه هیچ کدوم واجب نیست، خب بگه یجب احدهما که لااقل احد الملاکین استیفا بشه. این فرمایش مرحوم آخون، نتیجه فرمایش مرحوم آخون اینه که تضاهم قوامش به احراز و مختزل احراز الملاکینه، ملاک الحکمینه، حتی در فعل واحد صوم یا معاشورا هم مصلحت دارد و هم ترکش مصلحت دارد. میشه تضاهم، خود صوم و معاشورا مصلحت، ترکش هم مصلحت. پدر به فرزندش میگه که افعل کذا، مادر به اون میگه لا تفعل، میشه تضاهم. مرجعات باب تضاهم رو به نظر مرحوم آخون باید پیاده بکنیم. اگر اطاعت ام اهم است یا محتمل الاهمیت بیده، او مقدمه. بعد مرحوم آخون تو کتاب کفایه مصلحت در امتثال امر مادر است که امر است، بابا امر مادر که با امر پدر که قابل جمعه، وجوب شرعی اطاعت پدر و مادر اینجا قابل جمع نیست. بابا امتثال امر مادر ملاک دارد، حداقل در جایی که به قول آقای سیستانی شفقتا علی الولد، امر پدر و مادر و با اسیا و با عدم اطاعت ما متعذی می شوند. خب پس امتثال امر مادر ملاک داره، حالا یا مطلقا یا فی فرض کونه ناشئا عن الشفقه و تعذی و تعذل والدین من المخالف. امتثال امر پدرم ملاک داره، مرجعه باب تضاهم اهمیت ملاک یا احتمال اهمیت بین. ما عرضی که داریم اینه، حالا این مطلب رو منکر نیستیم، مثل آقای خویی و استاد ما مرحوم آقای تبریزی که گیر میدادن تا هم ساقط میشد، یک کسی میگفت ملاک هست، روزی میگفتن مچشو میگرفتن میگفتن کاشف از ملاک امره، وقتی امر نیست آخه از کجا میگی ملاک هست؟ علم غیب داری؟ خب این فرمایش آقای خویی تبریزی رو ما در بحث تعارض عرض جواب دادیم. ظهور خطاب اینه که این متعلقش ملاک داره ولو در حال عذر، بخاطر این عرفن اینطوره که قدرت شرط استیفاء ملاکه، یعنی ملاک هست در حال عجز، غالبا در خطابات عرفی اینجوره، در حال عجز ملاک از انقذ الغریق، عاجز هم با یه انقاذ غریق ملاک داره. نه ظهور اصل خطاب تکلیفه که بابا منم مثل خطابهای عرفی ناشی هستم از یک ملاکی که قدرت شرط استیفاء اون هست، یعنی اگر عاجز شدی مثل عجز از انقاذ غریق اگه پیدا کردی ملاک هست و انقاذ غریق، منتها تو نمیتونی این ملاک رو استیفاء کنی. ظهور خطاب امر در جایی که در خود خطاب قدرت نیومده، اگه بگه ادا قدر صفت توزده، نه اما به طور مطلق میگه توزده، اطلاق اثباتی داره، یعنی در خطاب قید قدرت عقل نشده. ظهور عرفیش اینه که علاوزان خطابات تکالیف العرفیه هست، قدرت شرط استیفاء ملاکه. مثل چی؟ مثل اینکه مولا به عبدش میگه که کفش بپوش برو خیابون، خب این قدرت شرط استیفاء، اگه قدرت نداره بر کفش پوشیدن ملاک و احتیاج به کفش پوشیدن که از بین نمیره. اما اگر بگه اگه پاداری کفش بپوش، اونجا نه، اگر پا نداره طرف اصلا احتیاج نداره به کس، اصلا ملاک نداره، ملاک نداره اصلا احتیاج ملزمی ملزمی نیست، احتیاج ملزمی نیست به کفش پوشیدن نسبت به کسی که پا نداره. ولی تا پا داشتن شرط اتصاف به ملاکه، قدرت بر تهیه کفش شرط استیفاء ملاکه. ظاهر خطابات تکالیف عرفی اینه که قدرت شرط استیفاء ملاکه. این ظهور منشأ میشه اگر شارع هم بگه که افعل کذا، اگر شما قدرتم نداشتی ملاکی هست که شما این ملاک هست استیفا نمیتونی بکنی، مدلول التزامی اصل خطاب تکلیفه. یعنی خطاب تکلیف که میگه که فرض کنید که اذا زلزلت الارض فبادروا الى مساجدكم وصلوا، این متفاهم عرفینه. اگر کسی نمیتونه دستانشو بستن، نمیذارن وضو بگیره، نمیذارن تیمم کنه، نماز بخونه، این ملاک نماز آیات عقیب از زلزله ازش فوت میشه. ظهور عرفیش اینه. این همون همین خطاب از آزم زلت، خطاب تکلیف نسبت به من عاجز ساقط شده، ولی اصل خطاب که هست نسبت به من عاجز قید لبدی میگه که شما تکلیف نداری، ولی خطاب از آزم زلت الارض فباد رو الى مساجد کم که هست. ظهور عرفی این خطاب، ظهور التزامی این خطاب تو قدرت هم که در خود خطاب اصل نشد اینه که قدرت شرط استیفاء ملاکه. شاهد میخوایید براتون بیارم؟ شاهدش اینه، اگر یک مکلف دیگری شما رو عاجز بکنه، دستاتون رو محکم بگیره بگه نمیذارم نماز بخونی، مسلمون بذار نمازم رو بخونی، نمیذارم، آیا این آقایی که اکراه کرد شما را در ترک نماز کار قبیحی مرتکب شد یا نشد؟ بلاش کار کار قبیحی مرتکب شد، اکراه بر ترک واجب است، اکراه بر ارتکاب حرام است، بلاش کار قبیحه. در حالی که اگر واقعا قدرت شرط اتصاف به ملاکه، خدا پدرشو بیامرزه، اصلا یه کاری کرد مثل اینه یه آقای آمد ما احتیاج داشتیم به پتوی گر، یه آقای آمد بخاری آورد، اصلا نیاز به پتو را از بین برد و جلوی استفاده ما را از پتو گرفت، میگه خدا پدرشو بیامرزه، نیاز ما را به پتو برطرف کرد. خب اگر اما اگر بخاری نیاره جلوی پتو برداشتن شما را هم بگیره، شما تا صبح هی بلردی هی هم نفرین میکنی اون آقا رو، میگه ای خدا نیاورده. چرا؟ برای اینکه وقتی بخاری نمیاره ملاک و نیاز به پتو شما داری عاجزت میکنه از استفاده از آن. در تکالیف شرعی هم ارتکاز عرفی نه، خود فقها ها میگن اکراه بر ترک واجب گناه هست. اگر کسی نگذارد شما را به زور بیندازد در یک مکان مخصوص،
او برای حرمت
قصد
فعلی شده
قبل
از اینکه
بر متصف
بشه به
علاج. بابا حرمت قصد انحلالیه دیگه، غصب بر مکره که حرام نیست، غصب بر مکره که حرام نیست. این آقای مکره اگر بنا باشه با این کار خودش ملاک رو اصلا جلوی اتصاف به ملاک رو گرفته، خدا پدرش رو بیامرده. بابا یک کاری کرد
حلال، حرام خدا بر من حلال شد. این تصرف عن اکراه قبلا حرام بود، این تصرف لا عن اکراه حرام بود. این مثل چی؟ مثال بزنم برای جایی که خدا پدر این مطره و بیامرزه میگیم. یک مالکی آمد گفت من راضی نیستم کسی از این حوض من وضو بگیره مگر مکره باشه. بنده خدا نمیدونست که این خطاب دست طلبه ها بیفته چه بلایی سرش میاد. هر طلبه رفیقش رو اکراه کرد، گفت اگه نری از حوض این آقا وضو بگیری از دوار خدمتون که میرم خلاصه لوت میدم، به مدیر مدرسه میگم که این درس نمیخونه بیرونت میکنم. و اکراه دیگه. این طلبه هم گفت خب مکره شد، بریم از حوض این آقا وضو بگیریم. آیا این مکره، حالا یه وقت میگید ناراحت کردیم مکره را، نه اتفاقا مکره از خداشه، میگه خدایا نمیشد یه کسی ما رو اکراه کنه که از حوض این آقا وضو بگیریم راحت بشیم. ولذا این مکره هیچ گناه نکرده. چرا؟ ولی که ملاکی رو تخریب نکرد. ملاک در اینجا حرمت غصبه و غصبم در صورتی است که خود مالکشون گفته لا ارضا به وضوع احد من حوضی الا من کان مکرها. اگه بنا باشه اکراه رافع اتصاف به ملاک باشه، عجز رافع اتصاف به ملاک باشه، باید بگیم خدا پدر این مکره رو بیامرزه، خدا پدر این رو بیامرزه که من مجبور کرد از حوض این مالک وضو بگیرم، چون با کار او من دیگه اصلا مصداق قاسب نیستم، چون مالک گفت الا لا ارضا الا به وضوع المکره. اما در اکراه بر ترک واجب، اکراه بر ارتکاب حرام، چرا فقها ها میگن مکره عقاب میشه؟ چون میگن داره القا میکنه در مقصده. اینها شاهد بر اینه که عذر مثل عجز، اکراه، اضطراب، اینا رافع ملاک نیست، اینها جلوی استیفاء ملاک رو میگه. ببینید این تقریبی که ما کردیم غیر تقریبی است که محقق اصفهانی و محقق عراقی و محقق نائینی میکنن. اونا چی میگن؟ اونا میگن مدلول مطابقی خطاب اینه که این عاجز تکلیف دارد، این عاجز مدلول مطابقی از کار افتاد. مدلول التزامی خطاب اینه که این عاجز فعلش ملاک دارد. مدلول مطابقی اینه که هو متل هذا العاجز متلف. مدلول التزامی اینه که الواجب و ضاملات فی حق هذا العاجز. بعد میگن مدلول مطابقی از کار افتاد. چرا مدلول التزامی رو از بین میبرید آیین مخالفین؟ خب خطاب نسبت به تکلیف عاجز از کار افتاد، اما مدلول التزامی شده که در حال عجز این فعل ملاک دارد، این مدلول التزامی حجت است. حجیت مدلول التزامی به نظر این بزرگان تابع حجیت مدلول مطابقی نیست. ما اصلا اینجوری نمیگیم، چون قبول نداریم این مبنا را که دلالت التزامیه در حجیت مستقله، قبول نداریم، نمیگیم تابع دلالت مطابقیه. اصلا دلالت مطابقیه خطاب تکلیف از اول منعقد نمیشه نسبت به عاجز، اصلا ظهور مطابقی منعقد نمیشه، نه اینکه منعقد میشه و حجت نیست. خب اینجا که روشنه که ظهور مطابقی وقتی منعقد نشه ظهور التزامی هم منعقد نمیشه. اگه منعقد هم میشد قبول نداشتیم که حجیتش مستقل نباشه، تا چه برسه به این که قید لبی جلوی ظهور خطاب تکلیف و نسبت به تکلیف عاجز میگیره به قرینه متصله. وقتی ظهور مطابقی از کار افتاد، ظهور التزامی که اصلا منعقد نمیشه، چون ظهور التزامی در انعقاد مسلم تابعه انعقاد ظهور مطابقی است بلا ریب ولا اشکال. ولذا ما تقریب و عوض کردیم، ما آمدیم گفتیم خود ذات خطاب تکلیف، ذات خطاب تکلیف که میگه اذا زلزلت الارض فصلی، چون قدرت در لسان خطاب به وسیله قید لفظی متصل اخذ نشده که وجدانان هم نشده، یک ظهور التزامی عرفی دارد که من مثل خطابهای تکلیف عرفی هم قدرت و نحوه ها شرط استیفاء ملاک در من هست. ولذا خود این آقایونی که مثل استاد ما مثل آقا اینجا گیر میدن، ما از ایشون میپرسیدیم گفتیم آقا بسیار خوب، بنده غذا آب نجس رو میذارم جلو مهمون و اصلا غافل از اصلا احتمال نجاست نمیده، باورش نمیاد با امامه و ریش سفید تا خونه بیاد آب نجس بگذاره جلوی مهمون، ولذا اصلا باورش نمیاد، ولذا قصد داره که این آب پاک قاسم که به نظر شما تکلیف نداره، اصلا این مهمون احتمال نمیده این آب نجس باشه، ولذا تکلیف نداره که بله خب ما فکر کردیم مهمون هست مهمون های خلاصه از خدا ترسه. خب این مهمون اصلا تکلیف نداره که لاتش داره نده، چون غافله، چون معتقده به عدمه. خب وقتی تکلیف نداره چرا حرامت من آب نده سلو بگذارم؟ میگفتیم جناب استاد خود شما مگر نفرمودید آب نجس جلوی سبی گذاشتن حرام نیست، چون سبی تکلیف نداره. خب این مهمان هم تکلیف نداره چون الغافل و المعتقد و بالعدم لیت مکلفن. خب مجبور میشد ایشون اینجا نمیتونست به تذیره که حرام نیست آب گذاشتن جلوی نمی. حالا من یادم نیست چجور توجیه میکرد، ولی توجیهی نداره الا همینی که ما میگیم که غفلت، عجز، اکراه، استراحت اینا همه به نظر عرفی رافع ملاک نیست، مانع از استیفاء ملاک. بله یه نکته عرض کنم، گاهی ملاک در امتثال امر مولا مثل رمی جمرات، اصلا ملاک شاید در اینه که اصلا امتثال امر خدا بکنیم، در ذات رمی جمره یه ستون سنگی هفت تا سنگ بزن، اگه خدا نگفته بود ارمل جمره امتثال امر خدا تو ملاک داره. خب در این صورت اگر امر خدا ساقط بشه دیگه امتثال امری نمیمونه، ولذا در مواردی که احتمال عقلایی میدیم که امتثال امر ملاک داشته باشه، اینجا با سقوط امر دیگه اصلا امتثال امری نمیمونه تا کشف ملاک بکنیم، و این مطلب علا رأی الکل همینجوره، یعنی هیچ کسی نمیتونه مخالفت کنه که اگر در امتثال امر ملاک بود با سقوط امر ملاکی نمیمونه. و بقیه یک سلام انشاءالله در جلسات آینده.